و به صورت حسابی هم محاسبه کنیم که 80%. خیلی رتبه همون بهتر میشه. پس راهکار من به طور مشخص اینه که یک نهادی که نهاد تجمیع‌گرا باید باشه، یه دستگاه، یه وزارتخانه نه، یه نهاد تجمیع بالا سر این شاخص ها وایسه. این شاخص ها رو شاخص هم شناخته شده هستن تو دنیا، اسمشون مشخصه. مثلا تو گمرک چرا وقت میذاریم، توی ترخیص چرا وقت میذاریم، توی گرفتن یه مجوز چرا وقت میذاریم، چرا زیرمیزی از ما میگیرن، چرا رومیزی از ما میگیرن، چند تا امضا لازمه، چند روز معطل میشیم تو فکر که این امضاها رو بگیرید. این چیزی گمگوری نیست، دنیا اینا رو در آورده. اسم شاخص های بهبود فضای کسب و کار خیلی شناخته شده است. دانشگاه ما در قالب سه واحد درسمون درس میدیم. این شاخص ها باید هر سال 20% بهتر بشن. یه کسی تو دولت وایسته، یه نهاد تجمع‌گرا، یه نهادی که حکرانی، فراحکرانی بر دوشش باشه.
بله.
مثل مثلا معاون اول یا معاون اقتصادی یا دستیار اقتصادی. این دستگاه ها رو صدا بزنن و شروع کنن به بهبود وضعیت این شاخص ها. همون است که صدای مردم رو در آورده.
آقای دکتر دقیقاً این فرمایش شما همین نکته هست که ما واقعاً توی برنامه‌های مختلف وقتی صحبت می‌کنیم با دوستان مختلف کارشناس اقتصادی به یک ستاد واحدی میرسن که اینا بیان از یه جا فرماندهی بشن که حالا این رو میتونیم ذیل معاونت اقتصادی ریاست جمهوری حساب بکنیم که عملاً اونجا دیگه این اتفاق میتونه کامل بیفته، درسته؟
بله، یک دستگاه و یک وزارتخانه نمیتونه این کارو انجام بده چون این شاخص‌ها گسترده هستن، این فرآیند در همه دستگاه هستن، ممکنه موجب دعوای دستگاه‌ها بشه، موجب اتلاف وقت مردم بشه. یک نهادی که من اسمش میذارم نهاد فرا حکمرانی، نه حکمران، حکمران یعنی وزارتخونه ها، یه نهاد فرا حکمرانی که چند وزارتخونه رو بتونه هماهنگ کنه، بعد بالاتر این داستان وایسته، کار خاصی هم نهاد انجام بده چون تو این وزارتخونه آدمایی هستن که کارشون همینه، فقط اینا رو با هم هماهنگ کنه، سنجش کنن. یعنی از بخش خصوصی بپرسن امروز رفتی گمرک کالات چقدر وقت تو گرفت که ترخیص بشه، چقدر پول دادی رو میزی وزیر میزی، همه اینا رو در بیارن و بعد شروع کنن به اصلاح. تمام این هزینه ها هزینه است که نهایتا مردم ایران میدن.
بله.
دیگه که رومیزی یه فعال اقتصادی میده یا زیرمیزی میده، آخرش رو قیمت کالا میکشه، من و شما وقتی خرید میکنیم باید این پولا رو بدیم.
درست.
هزینه مردم ایران میده. لذا همه اینا باید رصد بشه که هزینه و زمان دو تا شاخص خیلی خیلی مهم هستن در همه فرآیندهای کسب و کار. هزینه و زمان سالی 20% کاهش پیدا کنه.
خیلی ممنون. این نکته که شما گفتی یه نکته کلیدی است و حتما ما اینو توی برنامه مختلف هم با دوستان مختلف پیگیری میکنیم. خیلی خوشحال شدم آقای دکتر. اگر نکته پایانی داری شنونده ایم و با شما خداحافظی میخوایم بکنیم.
این کار شدنی است اگر بخواهیم. ممنونم.
خیلی متشکرم. با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار. خب آقای زارعی نکته بسیار کلیدی رو گفتن آقای دکتر غضنفری و این اتفاق همونیه که فکر میکنم همه میخوان که این اتفاق بیفته. حالا شما بیشتر بپردازید به اون راه های شدنش، در واقع ببینیم که موانعش چجوری برداریم و بعدم حالا آقای دکتر هم ادامه میدن. شما میفهمید آقای دکتر زاری؟
بله. ببینید آقای دکتر به هر حال خوب گفتن و نکته بسیار مهمی رو فرمودن. من یه مقداریم صحبت آقای دکتر رو وام بگیرم بازتر بکنم برای شنوندگان عزیز.
خیلی کوتاه لطفاً.
بله. ببینید ما درک و فهمی که فعالان اقتصادی ما از بازار کسب و کار یا همون به هر حال اون قانون بهبود مستمر کسب و کار دارن در ایران در شرایط فعلی چیست؟ یک، غیر قابل پیش بینی بودن تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات. دو، بی‌ثباتی سیاست‌های حاکم بر تولید و قوانین. سه، دشواری تأمین مالی از بانک جهت سرمایه گذاری و حمایت مالی. موانعی که در فرایند عقد مجوز طی میشه که برخی از این عزیزان رو در ابتدا به کار در واقع بی انگیزه میکنه و از ادامه را منصرف.
اینا همش چیزهای داخلیه دیگه.
بله، اینا همه داخلی هستن. اینا اتفاقا همون شاخصه هایی هستن، با عبارتی شاخصه هایی هستن که آقای دکتر فرمودن که در واقع ما میدانید
در دنیا روی اونها،
بله بله، هم رو اونها بس میشود. حالا من اجازه بدید چند تا مورد دیگه هم هست.
عنوانی فقط بفرمایید سریع.
بله، عنوانی تولید و عرضه آزاد کالای غیر استاندارد در ایران، که این بسیار بسیار الان در شرایط فعلی کشور ما شده یک معضل اساسی، وجود رقابت غیر منصفانه شرکت های دولتی با خصوصی،
یعنی
این یه توازن در واقع رقابت، مزیت رقابت پایدار رو به هم میزنه، فساد برخی بر واقع مسئولین یا اون بی لیاقت یا به عبارتی افرادی که واقعا مانع، خودشون مانع کسب کارن. البته ما واقعا مسئولین بسیار بسیار تلاشگری داریم در این عرصه،
مدیرانی که واقعا مدیرانی که
حالا طبیعتا یا فهم درستی از این قضیه ندارن. من ادامه باز صحبت دکتر، حالا که موانع رو گفتی، من یه رجوع کنم به قانون در واقع همین بحث بهبود مستمر کسب کار. ببینید اتاق بازرگانی، اتاقی شکل به نام اتاق ایران که شامل در واقع میدانید صنعت، معدن، تجارت و کشاورزی است و به پیوست اون شورای گفتگو در سطح استانها، حتی در سطح ملی
دولت و بخش خصوصی
هست. یعنی میخوام بگم که همون چیزی که دکتر گفتن، ما داریم دستگاه‌ها یا نهادهایی رو که در واقع در این زمینه دارن الان تصمیم گیری میکنن، هم برای مانع شناسی هم رفع موانع تولید. اما طبق قانون همینجور که آقای دکتر گفتن، معاونت برنامه‌ریزی و راهبردی ریاست جمهوری که در واقع مجموعی از این تشکل‌ها هست، میبایست ارتقاء در واقع کسب بهبود فضای کسب کار و سهولت کسب کار رو در واقع اون سازمان جهانی و اون شاخص‌های جهانی انجام بده. یعنی نهایتاً
که کار خودشه در واقع،
بله این کار باید انجام بشه.
من فکر می‌کنم تلفن داریم، اگر که تلفن داریم تلفن رو الان بشنویم و برمیگردیم.
سلام خدمت شما و همکاران عزیزتون، ممنون از برنامه خوبتون. شعار سال امسال پشتیبانی ها و مانع زدایی هاست، اما این مثل دوری سکه ضرب نشده است. یعنی همچنان که ما با این حالی که رهبری انقلاب دستور دادن که مانع زدایی باید بشه توی همه زمینه ها و پشتیبانی کنن مسئولین بالاخره مردم رو، چه مشکلات مردم حل شه، ولی خب مثل این که این سکه هنوز ضرب نشده، سکه پشتیبانی ها و مانع زدایی هنوز ضرب نشده. یعنی هنوز که داریم میریم ادارجات یا حالا هر ارگانی که شما مشکلی داریم میری حل کنی، هنوز مانع تراشی میکنن. پس چه قرار این مشکلات حل بشه؟ ممنون میشم اگه توضیح بدین. خدا نگهدار شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما، عوامل محترم برنامه ضربه سکه، روزتون بخیر، خسته نباشید، ممنون از برنامه خوبتون. موضوعی که انتخاب کردید خب در جور با شعار امسالمون هم هست که مقام معظم رهبری در برش فرمودن. سوال من اینه، پشتیبانی ها که خب کاملا مشخصه که به چه صورت هست، در دور تو مانع زدایی ها پس هم ببینید ما چطور بتونیم موانعی که سر راه تولید هست بشناسیم و بتونیم اونها رو از بین ببریم. یعنی یه جورایی تحلیل هامون رو تبدیل به فرصت بکنیم، اون موانع از بین ببریم برای که بتونیم با پشتیبانی بهتری این کار تولید رو انجام بدیم. ممنون میشم که راهنمایی بکنید.
سلام، خسته نباشید. ببخشید من یه سوال داشتم، می‌خواستم ببینم که به ویژه در حوزه تولید داخلی تا چه اندازه پشتیبانی و مانع زدایی میشه انجام بشه و این پشتیبانی بیشتر از سوی کدوم ارگان‌ها و سازمان‌ها باید انجام بشه و به چه شکلیه که باعث بشه که ما شاهد رشد و ترقی تولید ملی و حمایت از اون باشیم. اگر توضیح بفرمایید ممنون میشم.
خب خیلی ممنون و متشکر از این که ما رو همراهی میکنی. تقریبا به حالا شاخصه تلفن هایی که شد توی برنامه تا به الان پاسخ داده شد و از این به بعدم برای جنبندی ها حتما این کار رو خواهیم کرد. یه عبارت رو به کار بردن، مانع تراشی. آقای دکتر مالکی، این مانع تراشیه شاید یه موقعی سهوًا اتفاق میفته، حالا عمدن نیست، ولی از جانب اون شخصی که فعال اقتصادیه و تولید کننده ای که داریم، این رو واقعا به عنوان مانع تراشی نگاه میکنه. یعنی میبینی که بابا این من داشتم کارا رو میکردم یا اینجوری بوده، امروز که شروع نکردم، 20 ساله دارم کار میکنم و شما باید بیای همراه من بشی. از این زاویه هم بفرمایید که چرا ما یه دفعه کارا و تفکراتمون تو اجرا میره به سمت مانع تراشی اصلا.
بله بسیار عالی، نکته خیلی خوبی و شنوندگان عزیز اشاره داشتن. بحث مانع زدایی رو میتونیم از زاویه مانع تراشی بهش نگاه بکنیم، یعنی از این منظر که کسب و کارهای ما که فعال هستن نوعاً در تعامل با بخش‌های دولتی یه سری موانعی جلوی روی اونا قرار میگیره که این موانع از قبل نبوده. بخشنامه‌های متناقضی که صادر میشه و به جای اینکه بیاد مشکل تولید کننده رو حل کنه بر مشکلاتش میافزایه. با یکی از کارآفرینان که صحبت میکردم میگفت آقای دکتر ما 20% صادرات یکی از محصولات کشاورزی رو داریم انجام میدیم، رفتیم قراردادهای خارجی رو بستیم، اومدیم یه قانون گذاشتن صادرات رو کلن محدود کردن و جلوی صادرات رو گرفتن، ما موندیم اون طرف قرارداد رو چطور پاسخگو باشیم؟ یعنی یه مانعی ایجاد شده در سر راه توسعه کسب و کارها. میشه در مجموع 5 تا راهکار برای این حوزه
بله.
اول اولویت بندی موانع پیش روی تولید و هدف گذاری برای رفع مهمترین اونها، این خیلی مهمه. یکی از مهمترین موانع اینه که ما بخش‌های متعدد، دستگاه‌های متعدد متولی این کار هستن. آقای دکتر غضنفری خیلی خوب اشاره کردن، ما نیاز به یک حکمرانی واحد داریم، یه نهاد فراحاکمیت
که اینایی که الان شما فرمودید اتفاقا بعد دارید اشاره میکنید، اون نهاد باید بیاد اینا رو رصد بکنه، اون نهاد بالادستی که بتونه همه این موارد رو به قدرتش هم داشته باشه که انجام بده. چون ما موضوعمون اینه که بین بخشی وقتی میشه به مشکل میخوریم. اولا
یه نهادی با اختیارات تام از طرف ریاست محترم جمهوری که دغدغه این کارو دارن، معاونت محترم اقتصادی میتونه متولی این کار بشه، کلیه دستگاهایی که در امر اقتصاد و تولید دارن کار میکنن میتونن هر شبد حضور شما که این هماهنگی لازم انجام بشه. ثبات بخشی به اقتصاد و ارتقاء سطح اعتماد فعالان بخش خصوصی به حاکمیت دومین راهکار. سومین راهکار تعیین بخش ها و صنایع حائز اهمیت برای اخص انواع حمایت ها. یه سری صنایع هستن که اینا صنایع مادرن، را بیفتن یه سری اشتغال های مولد ایجاد میشه. تغییر در سیاست های مدیریت واردات و توسعه صادرات و در پایان برقراری تعامل سازنده با جهان و عضویت در معاهدات بین المللی، توافقنامه‌های بین المللی که سازمان همکاری های شانگهای یه اتفاق خیلی میمون و مبارکی بود. بله. که ظرفیت توسعه صادرات خوبی رو میتونه برای کشور ما برمغان بیاره.
خیلی متشکرم. خب آقای دکتر زاری، من خواهش میکنم از رتوالی جنبندی بفرمایید، هم فرمایشاتتون رو و هم نکات پایانیتون رو حدود یک دقیقه.
بله، من اجازه بدید به عواملی که الان جاذبه تولید رو در کشور ما کم کرده است و باعث شده که به جایی که ما وارد تولید بشیم، وارد یک در واقع شرایطی شدیم که از تولید دور شدیم و به تبع اون ظرفیت تولیدی کشور ما پایین آمده است. یک، عدم ثبات اقتصاد کلان در کشور ما. یعنی ما این ثبات رو در واقع در اقتصادمون نداریم الان و اون تولید کننده و اون کسی که فعال اقتصادی است و میخواهد ورود کند به بحث تولید که یکی از ابعادش رسیدن به اقتصاد پایدار هست، با این مسئله در واقع مشکل داره. دوم، تورم بالا. ما باید نرخ ارز رو در واقع
که اون مورد اول خیلی موثره در بله، همین اتفاقات
اصلا دیگه. همین مورد اینا مواردی است که همون عدم ثبات ایجاد کرده است. نبود نقدینگی متناسب با تولید، یعنی کمبود سرمایه در گردش برای تولید کننده ها و تحریم های خارجی که واقعا فشارهای زیادی رو بخصوص از سال 97 هم که باز مجدد بیشتر شد بر بدنه ظرفیت اقتصادی کشور ما وارد کرده است. من یه آخر صحبتم اینه، ما نباید بگذاریم که فعال، یعنی فضا رو باید به سمتی ببریم که فعال اقتصادی و تولیدی یک، انگیزه ایجاد بشود براش، یعنی سیستم انگیزشی شود. دو، در تاریکی مسیر بر نداره، یعنی ریسک نرخ و سود، ریسک تورم، ریسک نقدگی، نقشوندگی، ریسک نرخ ارز، ریسک سیاسی تجاری، همه اینها به عنوان متغیرهای اقتصادی باید تحلیل بشود، کارشناسی شود و ما چراغ روشنی رو برای مسیر راه فعالان و تولید کنندگان اقتصادی در کشور انشالله تدوین و برنامه‌ریزی و سیاست رو
ریپوزاری بکنیم.
خواهش میکنم. تو شاخص بهبود فضای کسب و کار، کشورهایی که تونستن خیلی خوب عمل کنن، نیوزلند رتبه 1 رو داشته، بعد سنگاپور، هنگ کنگ، دانمارک، کره جنوبی، آمریکا، گرجستان و انگلستان. آقای دکتر غضنفری اشاره به این کردند که اتفاقات خوبی تو گرجستان افتاده و شرایط فضای کسب و کار توی این کشور شرایط خوبی شده. ما میتونیم الگو برداری بکنیم. ما به این کشورها که نگاه میکنیم، اینا کشورهایی هستن که بیشتر از سیستم‌های آنلاین اومدن استفاده کردن. بله. تا وضعیت بهتری رو تو شاخص‌های بهبود فضای کسب و کار داشته باشن. مثلا هند هزینه‌های ثبت شرکت رو کاهش داده و دریافت گواهی‌های مرتبط رو همه رو دیجیتال کرد. این نکته مهمیه که ما میتونیم از ظرفیت آیتی برای بهبود فضای کسب و کار خیلی استفاده بکنیم. الان توی هلدینگ‌های اقتصادی کشور سامانه‌های خوبی طراحی شده، تو قوه قضاییه سامانه‌های خوبی طراحی شده که گواهی‌های لازم میتونه دیجیتال باشه. در پایان به این نکته میخوام اشاره کنم که دروی ضرب سکه چی میتونه باشه برای رونق تولید. تلاش کارگران در خطوط تولید میتونه یک طرف سکه باشه، اون طرف تدوین برنامه‌های بازار محور از سوی مدیران تولید باشه تا این سکه ضرب شده در بازارهای داخلی و خارجی خریدار داشته باشه.
خیلی متشکرم. این جنبندی آقای دکتر رو به عنوان حسن ختام برنامه‌مون پیش می‌گیریم. خیلی ممنون از اینکه همراه ما بودید. سپاسگزاریم از آقای دکتر مهدی قزنفری، استاد دانشگاه، رئیس مدرسه حکمرانی شهید بشتی و وزیر اسبق سمت که به روی خط ارتباطیمون بودن، آقای دکتر مشتبه مالکی، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی، و آقای دکتر وحید زارعی، مدرس دانشگاه، کارشناس اقتصادی در حوزه کارآفرینی و کسب و کار، که همراه ما بودن. از همه همکارانم هم تشکر میکنم. سرکار خانم بهریه تهیه کننده محترم برنامه و همچنین صدا بردار محترم آقای مصطفی قهرودیان و همه دوستانی که ما رو همراهی کردن، خانم عزیزی همکارمون و بنده علی مسعودی که خدمت شما بودم. پاینده باشید. خدا همیشه حافظتون باشه.
دوستان عزیز شنونده، وقتتون بخیر باشه. انشاءالله برنامه یه ضرب سکه تقدیم به شما شد. امیدوار هستیم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. صدای ما رو از تهران، رادیو گفتگو، موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید.
روزگاری دهکده‌ای بود جهانی، امروز سپهری است رسانی. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه‌ای یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه‌ای.
زندگی به سبک رسانه. میدونید مردم برای اولین بار توی دنیا شلوار جین رو چجوری شناختن؟ و چطور شد که این شلوار تونست خودش رو به عنوان یه مد در پوشش تعریف کنه؟ قضیه اینجوری بود که فیلم‌های عامه‌پسند آمریکایی در دهه 60 و 70 میلادی بیننده‌های زیادی در سراسر دنیا داشتن. البته موضوع هیچ کدوم از اون فیلم‌ها شلوار جین نبود، اما شخصیت‌های اصلی فیلم‌ها شلوار جین می‌پوشیدن و همین ویژگی به گسترش استفاده از این نوع پوشش در سراسر دنیا کمک کرد. پوشش و آرایش یکی از ابعاد سبک زندگی ماست که رسانه ها روی اون تأثیرات تعیین کننده ای دارن. اما بجز این، بازی و سرگرمی و کلن چگونگی گذراندن اوقات فراغت، انواع خوراک و چگونگی غذا خوردن مثلا روی زمین یا پشت میز و نوع میزان خرید کردن ما از نشونه های دیگه برای سبک زندگی ما هستند. رسانه ها در همه این موارد به دنبال این هستند که ارزش ها و سبک زندگی خاصی رو به مخاطبان خودشون منتقل و برای این تاثیرگذاری به انواع روش ها متوسل میشن. یکی از راه های اثرگذاری رسانه ها بر سبک زندگی ما الگوسازی از طریق افراد مشهور یا ستاره هاست. چهره‌های مشهوری که به واسطه رسانه ها محبوبیت پیدا کردن و هر اتفاق و خبر جزئی از زندگی اونا در رسانه های مختلف بازتاب داده میشه. تاثیر ستاره ها بین مردم تنها به حوزه تخصصی خودشون محدود نمیشه و این اشخاص در نقش الگوهایی برای سبک زندگی مطرح میشن. الگوهایی که در چگونگی پوشش، معاشرت، تفریح و مصرف به مخاطبان خودشون به خصوص نسل جوان الگو میده. البته سبک زندگی واقعی و سبک زندگی رسانه‌ای برخی از این چهره ها خیلی متفاوته. ممکنه برخی از این چهره ها حتی دچار مشکلات خانوادگی و اخلاقی یا فسادهای اقتصادی باشن، اما رسانه ها به دلیل منافع خودشون با نادیده گرفتن یا بی اهمیت جلوه دادن این مسائل از کنار اونها میگذرن و همچنان این ستاره ها رو الگو معرفی میکنن. لیونل مسی فوق ستاره فوتبال آرژانتین و یکی از گرونترین ورزشکاران جهان که در ستاره بودنش در زمین فوتبال هیچ تردیدی نیست، به همراه پدرش از طریق شرکت‌های جعلی در اوروگوئه و کشور کوچک بلیز در آمریکای مرکزی تا به حال 4.7 میلیون دلار فرار مالیاتی داشته. اما رسانه‌ها مسی رو به عنوان الگویی برای جوانان همه کشورها مطرح می‌کنند و انواع و اقسام بهره‌های تبلیغاتی رو از چهره و حضورش می‌برند. پس بیایید این مهارت رو تمرین کنیم که بین سبک زندگی رسانه‌ای چهره‌ها و سبک زندگی واقعی اونها همیشه فاصله بذاریم. در برابر ستاره‌سازی رسانه‌ای باید هوشیارانه برخورد کنیم و اجازه ندیم موفقیت یه نفر در یه رشته و زمینه خاص به موفقیت در کل زندگی اون تعمیم داده بشه و تبدیل به الگویی برای سبک زندگی ما باشه.
آغاز گشت امامت مهدی موعود، روشن کنید شمع‌ها و عود، برای آمدنش دعا کنید، طولانی کنید نمازتان را با سجود. گلها همه با اذن تو برخاستند، از بحر ظهور تو خدا راستند. آغاز امامت حضرت ولی عصر، گل سرسبد عالم هستی، حضرت حجت ابن الحسن امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف بر شما مبارک باد.
مولانا يا مهدي 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 أدركنا يا نجل الهدى الأصفياء الكرامة قد يفتح الله بك أقفل أبواب الرجاء عجل يا نبينا فلا طاقة لنا بالعالم يا صاحب العصر هل تأتي بالأمر قد انقضى عمري يا مولانا يا مهدي مولانا يا مهدي
یو گفتگو فرصتی برای تبادل اندیشه ها با حضور نخبگان صاحب نظران و منتقدان ردیف 103.5 MHz رادیو گفتگو رادیو گفتگو صدای اندیشه ها
خانه تکانی رسم قدیمی همه منتظران بهار است. خانه تکانی دل را برای رسیدن بهار دلها مهدی زهرا فراموش نکنیم. دهم ربیع الاول روز تجلی حاکمیت مستضعفان بر جهان و روز نوید دهنده شکست نمرودیان و روز شادی شیعیان در تاج گذاری امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف بر شما مبارک باد. ای منتظران گنج نهان می آید، آرامش جان عاشقان می آید. بر بام سحر طلای داران ظهور گفتند که صاحب الزمان می آید. عید امامت و ولایت مولایمان امام زمان مبارک. خب دوستان عزیز شنونده وقتتون بخیر باشه انشاءالله. به لحظات ملکوتی هنگام اذان صبح امروز به وقت شرعی به افق تهران نزدیک شدیم با پخش ویژه برنامه تا طلوع سحر به استقبال اذان صبح امروز به افق تهران خواهیم رفت. موعد اذان صبح امروز به افق تهران ساعت 4:48 بامداد خواهد بود.
انتظار دقیقه هایی را می کشم
انتظار دقیقه هایی را می کشم
زمین بیقرار باران را
باران انتظار را شیرین
باران انتظار را شیرین می کند
باران قرار می دهد بیقراری
باران قرار می دهد بیقراری انسان را
آنسان که به تماشا نشستی
آنسان که به تماشا نشستی یا چشمت حول محور دلت طواف می کند کعبه جانت را
جانانه
تماشایت می کنم نازنین خدای مهربان من